تسریع پیدا کرد، به جایی رسیدیم که الان ما سریع ترین و بزرگترین ناوگان قایق‌های تندرو جهان رو داریم. الزاماً تعداد زیاد داشتن که قدرت نمیاره، برای همین باید به این موضوع سریع ترین و بزرگترین این رو هم اضافه کرد که ما تنها کشور دنیا هستیم که تونستیم روی قایق‌های تندرومون موشک‌های دوربرد نصب کنیم.
یعنی این تو قایق‌های تندرو سایر نیروهای دریایی دنیا وجود نداره؟
نداره. الانم مثال‌هاشو خدمتتون.
جالبه.
برای رسیدن به این جایگاه ما گلوگاه‌ها و مشکلات مختلفی داشتیم. یکیش مهندسی مواد بود. شما باید محصولی تولید کنید که با سرعت بیش از 100 کیلومتر حرکت بکنه. این اصابت و استحکاک مداوم با سطح آب باعث نشه که دچار مشکل شده، دچار آسیب شده باشه. در همون سرعت امکان شلیک موشک داشته باشه. طراحیش به صورتی باشه که این سرعت و شلیک موشک باعث اعوجاج و تنش‌هایی نشه که قایق دچار مشکل بشه. همه اینها نیازمند محاسبات، طراحی و رسیدن به لبه تکنولوژی مواد در دنیاست. یعنی شما محصولی تولید کنید که همه این ویژگی‌ها رو داشته باشه. خب شاید خب باورش به خصوص برای نسل جوان خیلی راحت نباشه که خب چجوری ما تونستیم چنین محصولی بسازیم.
آره،
اما مثلا آمریکایی که روبروی ما قرار داره چنین محصولی نداشته باشه.
یه سوال دیگه هستم، یه سوال دیگه که خیلی‌ها می‌پرسن الان از خودشون، آقا ما چجوری میتونیم توی حوزه قایق‌های تندرو چنین تکنولوژی داشته باشیم، بهترین قایق‌های تندرو دنیا رو تولید کنیم، تنها تولید کننده قایق‌های تندرو دنیا با قابلیت نصب موشک دوربرد باشیم و آمریکا هم این کار نتونسته باشه انجام بده؟ این کار ما انجام دادیم ولی نمیتونیم یه خودروی خوب بسازیم. هنوز مثلا باید چه میدونم پژو چند سال، چند ده سال پیش رو سوار بشیم. چرا پس اینجوریه؟ چرا تو خودروسازی مثلا نتونستیم اتفاق مهم و رقم بزنیم؟
من این موضوع آمریکا رو بگم بعد مثال خودروسازی رو هم عرض میکنم تا حدی که بلد باشم. ببینید آمریکا بعد از اینکه دید خب یه محصولی مثل ناو هواپیمابر امکان فنی مقابله با این قایق‌ها رو نداره و ناو هواپیمابر یکی از محصولاتیه که به طور مداوم در آب‌های جنوب در بنادر کشور حاشیه خلیج فارس تردد داره، یک تهدید برای ما حساب میشه در صورتی که خدای نکرده هر نوع اتفاق عملی رخ بده. آمریکا حرکت کرد به سمت تولید محصولاتی که شبیه به قابلیت‌ها و امکانات نیروهای مسلح ما باشن، با محصول خودمون با ما مقابله بکنن. خیلی از شرکت‌های مختلف وارد شدن. فقط مثال این که خروجی ماجرا در شرایط فعلی با اون قدرت نظامی، علمی و فنی آمریکا. الان نیروی دریایی ارتش آمریکا مجهز به یک سری قایق هست که اصطلاحا بهشون میگن مارک 6، مارک 6. در آب‌های جنوب در بعضی از بنادر کشور حاشیه خلیج فارس هم بعضن تردد داره. مارک 6 یک قایقی هست شبیه قایق‌های تندرو ما. ببینید مدل ارتش آمریکا اینجوریه که کمپانی‌ها می‌سازن و به ارتش آمریکا می‌فروشن. هر یک فروند فکر می‌کنید چقدر هزینه داشته باشه؟
حالا شاید مثلا 20,000 دلار به نظرم باشه.
حدوداً 15 میلیون دلار هر یک دونه.
15 میلیون دلار هر یک دونه قایق؟
هر یک دونه. یعنی حدوداً 300 میلیارد تومان هر یک فروند برای ارتش آمریکا آب می‌خوره.
عجب.
حالا تجهیزاتی که روش نصب شده چیه؟ دو تا مسلسل، یک نارنجک انداز. یعنی هیچ محصول موشکی امکان نصب روی این قایق‌ها رو پیدا نکرده. چون ما در این سالها نیاز جدی داشتیم، متخصصای خوب داشتیم و وقت گذاشتیم.
خیلی جالب.
آمریکا وقتی بخواد تو این سالهای اخیر تازه به دنبال این بره، شاید 20 سال بعد به این نتیجه برسه که ما 20 سال بعد کجاییم؟ تازه ارتش آمریکا در موقعیت فعلی ما قرار میگیره.
یعنی تو این حوزه‌ای که ما وارد شدیم، کار کردیم، جوانامون رو بهشون اعتبار دادیم، اونها تلاش کردن، به نقطه‌ای رسیدیم که کشوری که مثلا تکنولوژیه که دنیا رو تو سایر حوزه‌ها داره، اینجا از ما سال‌ها میتونیم بگیم عقب‌تره.
دقیقاً، چون ما نیاز خودمون رو خوب شناختیم، امکانات خودمون هم خوب شناختیم.
اینجا ایران است. اینجا ایران است. سرزمین فرش ها و نقش ها، سرزمین بزرگان فرهنگ و دانش و هنر، سرزمین سرداران جوان حماسه ساز.
اینجا
ایران است، سرزمین خواستن و توانستن.
سرزمین خواستن و توانستن. اینجا ایران است.
ایران ارسال ماهواره و پروازهای فضایی رو از سال 2005 آغاز کرده و در میان کشورهای آسیایی با سرعت قابل توجهی در حال حرکت.
اینجا ایران است.
هیچ کس فکرش هم نمی کرد که ایرانی که به فکر فناوری نانو نبود بعد از 20 سال به رتبه چهارم علم نانوی دنیا برسد.
به توان جوان
یه گذری بزنیم، بیایم به اون سوال قبلی شما، ماجرای خودروهای بیکیفیت و محصولات نظامی، الانم که مثالمون دریایی. ببینید جنس کار کاملا متفاوته. مثال اگر بخوام خدمتتون بزنم، همه ما ممکنه در خانواده ها با چنین مثال حالا دور و نزدیک آشنا شده باشیم. اینم این که دو تا فرزند در یک خانواده هستن، یکی درس خون و کوشا، یکی تنبل و بالاخره علاقمند به این موضوع، به کار کردن، درس خوندن، به پیشرفت کردن نداشته باشه. وقتی شما فرزند موفق رو میبینین و یک فرزند تنبل رو، طبیعتاً به فرزند موفق نمیتونیم بگین که تو چرا مثل تنبله نیستی، باید به اون شاگرد تنبله گفت چرا مثل اون درس خون و فرزند بهتر نیستی. موفقیت های بخش نظامی رو نباید با تنبلی بخش خودروسازی دولتی ما تمسخر کرد. باید اون تنبلی خودروساز رو با موفقیت‌های فرزند دیگر سنجید و
بسیار درستی گفتین،
مقایسه کرد. یعنی این به جای اینکه ما پیکان سوال رو ببریم به سمت مدیران دولتی، مدیرانی که سالها در یک نقطه بودن، اگر تولید خودروساز ما 400 هزار خودرو در سال بوده، یه تعداد کارمند و کارگر و شرکت و هیئت مدیره داشته، 1,000,000 هم تولید کرده همون تعدادو داشته، خب مشخصه که این مجموعه داره هدر رفته، منابع مالی داره. این بی انگیزگی، این پول بیت المال که تزریق شده، اتفاقا در نیروی مسلح خیلی سخت‌تره. من مثال واقعی بزنم، مخاطبم جوانه، من دوستانی دارم فارغ التحصیل کارشناسی ارشد و دکترا از بهترین دانشگاه‌های تهران هستن.
بله.
یعنی در حد امیرکبیر و شریف. اینها الان با صنایع نظامی کار میکنن. خوشبختانه در این سال‌ها هم صنایع نظامی به شرکت‌های دانش بنیان و بخش خصوصی خیلی اعتماد کرده. دارن کار میکنن، محصول تولید میکنن برای صنایع نظامی، یا بعضن استخدام همین مجموعه‌های نظامی است. حقوقشون 1/3 همین افراد در بخشی مثل دولتی، خودروسازی و امثال هم.
آخ 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 آخ.
بهشون میگم که چجوری مثلا با 5-6 میلیون تومان زندگی میکنی؟
بله.
فردی در همین جایگاه شما در بخش دیگه 2-3 برابر داره حقوق میگیره. میگه من بقیهش رو با خدا حساب کردم.
سراج 1، تندروترین قایق نظامی و تهاجمی ایران با سرعت 70 نات یعنی 130 کیلومتر بر ساعت، مجهز به راکت اندازهای دریایی 107 میلیمتری و تیربار 7-12 میلیمتری، دارای قابلیت پرتاب انواع اژدر و موشک. امکانات بومی مخابراتی و ناوبری الکترونیکی باعث شده در سرعتهای بالا و شرایط طوفانی سرنشینان داخل کابین تغییرات ارتفاعی، شدت امواج و صدای زیاد اطراف را احساس نکنند.
به توان جوان.
حمزه جان، از قایقای تندرو شنیدیم، چون وقت برنامه‌مون دیگه داره تموم میشه. بریم سایر دستاوردها رو مثل شناورای سنگین رزمی و زیرسطحی‌ها و موشک‌های دریاییمون هم با هم دیگه یه مروری بکنیم.
ما در این طول بیشتر از 11 سال تعداد بیشتر از انگشتان دو دست محصولات مدرن و سطح 1 نظامی در سطح ناوشکن‌ها، ناوچه‌های موشک‌انداز و زیردریایی‌ها رو ساختیم. رسیدن یک کشور به تکنولوژی و صنعت ساخت ناوچه و ناوشکن عملا نشون میده روند تا ساخت ناو هواپیما بر کاملا قابل تحقق و عملیاتی شدن. و خب شاید 5-6 کشور در دنیا باشن که میتونن تمام این فرایند رو خودشون بسازن. خیلی کشورهای دیگه میسازن، ولی عمده تجهیزات رادار، موشک‌ها خریداری شده از کشورهای دیگه است. الان جمهوری اسلامی میتونه هر دو سال یک بار یک ناوشکن عملیاتی بکنه. این خط تولید سری الان در بخش اقتصادی ما موجود نیست. ما هر 5 سال یک بار هم یک کشتی خوب بزرگ تجاری نمیتونیم بسازیم.
یه چیزی که میخواستم بگم اینه که اولا هر دو سال یه دونه ناوشکن رقم زیادی به نظر میسه.
بله، با توجه به اقتصاد و صنعت ما بی‌نظیره. یعنی با توجه به اقتصاد و صنعت ما باید هر 10 سال یک بار باشه.
و یه نکته دیگه اینه که به نظرم سرریز تکنولوژی که داره تو این حوزه ایجاد میشه میتونه کمک بکنه به همون حوزه کشتی سازی اقتصادی ما.
بله، این سرریز داره اتفاق میفته، اما نیازمند حمایت جدی‌تر. ما صندوق حمایت از صنایع دریایی داریم، ولی عملاً بودجه و حمایت خاصی انجام نمی‌ده. اگر این اتفاق بیفته، فقط خدمتتون بگم اشتغال زایی صنعت دریایی میتونه نرخ بیکاری رو در بخش‌های جنوبی و حاشیه خلیج فارس و دریای عمان زیر 5% کنه.
بریم زیر سطحی یا زیر دریاییمون هم یه کوتاه بررسی کنیم با هم دیگه. ما چندمیم تو زیر دریایی توی دنیا؟
ببینید، در زیر دریایی‌های سبک ما در دنیا اولیم. چرا؟ به خاطر نوع تهدیداتی که داریم و ویژگی‌های خاص جغرافیایی ما. یعنی یکی از مهمترین مزیت‌های نیرومسلح اینه که بسته به نوع تهدیدات و نیازهای کشور محصول تولید می‌کنند. اینجوری نیست که اول محصول بسازن بعد دنبال بازاریابی و ویژگی‌هایی باشن که به درد کشور بخوره. ویژگی خلیج فارس و تهدیدات ناشی از شناورهای بیگانه در اون منطقه باعث شده که ما به سراغ زیردریایی سبک بریم. زیردریایی سبک ما میتونن کف خلیج فارس و دریای عمان بنشینن، از اونجا عملیاتی کنن. برای همین خیلی از کشورهای دنیا سراغ این زیردریایی رفتن، چون ببینید جمع کردن همه تکنولوژی ها در یک محصول کوچیک کار سختی. حتی زیردریایی کوچیک که میگیم، خب تصور اندازه یک خودرو نباشه، ولی به نسبت خیلی از زیردریایی موجود در دنیا سایز کوچکتری داره. کوچک سازی فناوری خودش یک برند در دنیاست.
دقیقاً.
ما وقتی تونستیم یک زیردریایی کوچیک بسازیم که همه این امکانات رو داشته باشه، ببینید بعضی از کشورهای دیگه هم زیردریایی کوچیک دارن، هیچ کدوم غیر از محصول ایرانی امکان شلیک موشک نداره. یعنی اینکه شما بتونید محصولی بسازین که یه تعدادی افرادو هم بکنه، بتونه کمانده و تکاور به مناطق خاص ببره و از اونجا عملیاتی بکنه، امکان شلیک موشک و اژدر داشته باشه، سامانه‌های رادیویی، اکسیژن ساز، باتری برای مداومت بالاخره حضور در زیر آب، همه اینها رو بتونید در یک محصول کوچک جمع بکنید، خودش یک برند علمی در
اینو هیچ کشوری توی دنیا به این شکل در اختیار نداره.
هیچ کشوری در دنیا نداره، چون ما نیازمون رو شناختیم و صنایع دریایی نیروی ارتش در این زمینه واقعا شاهکار کردن.
اما از دهه 70 و با دستورات رهبر انقلاب، روند خودکفایی و ارتقای تجهیزات شروع شد. سریع‌ترین و بزرگترین ناوگان قایق‌های تندرو جهان را داریم. ما تنها کشور دنیا هستیم که تونستیم روی قایق‌های تندرومون موشک‌های دوربرد نصب کنیم. الان جمهوری اسلامی میتونه هر دو سال یک بار یک ناوشکن عملیاتی بکنه. بعضی از کشورهای دیگه هم زیردریایی کوچیک دارن. هیچ کدوم غیر از محصول ایرانی امکان شلیک موشک نداره.
خیلی ممنونم از شما حمزه جان، خیلی امروز کیف کردیم واقعا از صحبتایی که شنیدیم، اون اقتدار و توانی که ما تونستیم به اتکای جوانای خودمون تو حوزه فناوری‌های دریایی به دست بیاریم، امنیتی که الان جنوب کشور داره با وجود همه یه تهدیداتی که هی میگن این کارو می‌کنیم اون کارو می‌کنیم هیچ وقت هیچ اتفاقی نمی‌افته، یه بخش عمده‌ایش مدیون همین تکنولوژی و فناوری که بازم جوانای خودمون زحمتش رو کشیدن، تلاشش رو کردن، خدا کمک کرده. ازت خیلی ممنونم، لطف کردی مردم عزیز. از شما هم تشکر می‌کنم که برنامه ما رو شنیدین. ایشالله تو برنامه بعدی هم موضوع دیگر رو بررسی خواهیم کرد. به توان جوان رو همراهی کنید در برنامه های آتی. از همه تون خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدارتون باشه.
88.8 شبکه رادیویی جوان، پر مخاطب ترین شبکه رادیویی کشور.
بپرسید، مطالبه کنید،
مطالبه کنید،
بخواب انتقاد کنید،
انتقاد کنید.
رادیو جوان منعکس می کند،
منعکس می کند.
شماره تلفن 162 روابط عمومی صدا و سیما را به خاطر بسپارید. موج اف ام ردیف 88.
جشنواره فیلم
فقط میدونم تمام مدت داشتم تو تاریکی میرفتم جلو.
هیئت داوران مسابقه تبلیغات سینمایی
باز میرم شکست عشق میخورم.
سیمرغ برونه بهترین عکس اهدا میشود به
قهرمانی مردم. اسمت قسم
فیلم بخورم. برگزیده تماشاگران
با بقران اینا نمیذارم بریم جلو. حلافی
منم جای اونا بودم نمیذاشتم تو بری جلو.
اینجا سینماست.
لاغا در سینما دست میزن.
سلام، من عطیه مؤذن هستم از پردیس سینمای ملت. با شما گفتگو میکنیم یک روز دیگه در 41مین جشنواره فیلم فجر. پرونده باز است. این اولین فیلمی بود که روز گذشته در ملت به تماشای اون نشستیم، کاری که کیومرث پوراحمد ساخته بود و هم بازیگران شناخته شده ای مثل پژمان بازقی، حسین پاکدل، نسیم ادبی در اون بازی می‌کردن و هم بازیگران نوجوان و جوونی که تجربه های دوم و سومشون بود. فیلم هم به ماجرای قتل می‌پرداخت. یک پسر نوجوان مرتکب شده بود و چالش‌هایی که در روند داستان با اونها مواجه می‌شد. این فیلم هم در سالن نمایش واکنشی گرفت و هم در نشست خبری بدون حاشیه نبود.
این ترکیبی از واقعیت و در واقع ذهنیات آقای پوراحمده. خب سایت ها هم نوشته بودن که این در رابطه با یک پرونده خیلی جنجالی بوده. ببینید کلیت همه قتلایی که برای نوجوانان اتفاق میفته به این شکل، چون ما خیلی تحقیق کردیم موقعی که بخواستیم این فیلم رو کار بکنیم، اما نه اینی که بگیم مستقیم مثلا یک فرهاد کیوانی بوده اینجوری بوده به این شکل بوده، نه، اما میشه بگیم 50% بر مبنای واقعیت بوده.
اتفاقیه، ولی من سالها پیش بودن 7-8 سال پیش روزنامه‌نگار بودم خودم، ولی هیچ تعمدی نبوده تو اینکه حالا نقشایی رو بخوام انتخاب بکنم که حتما روزنامه نگار باشم، چون من این پیشینه رو داشتم. شاید اگر که کارگردان این فیلم کسی جز آقای پوراحمد بودن، من فکر میکردم که کلیشه میشه و مجددا نقشی رو بازی نکنم که روزنامه نگاره.
میدونید که اینجا نظر شما برای ما مهمه، پس بریم که داشته باشیم نظرات شما رو، ببینیم درباره فیلم چی گفتید.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان رادیو جوان و خانم مؤذن بزرگوار. فیلم همین الان به پایان رسیده، بریم که داشته باشیم نظر تماشاگران حاضر درباره فیلم پرونده باز است.
سلام، فیلم پرونده باز است چطور بود؟
سلام، به نظرم از آقای پوراحمد توقع بیشتر میرفت. ما قبل از نقد بود و اینکه بازیگرها احتمالاً اشتباه انتخاب شده بودن یا دیالوگ‌های شعاریشون باعث شده بود که دیده نشه، کارشون رقم خورد.
راستش خیلی بیشتر از اینا انتظار داشتم، انتظارشم خیلی بهتر از این باشه، ولی اونطور که فکر میکردم نبود.
فیلم قشنگ بود، بازیگرای خوبی هم چی بازی کردن، ولی یه ژانر تکراری بود. از این ژانر ما توی سینمامون حداقل فکر کنم 3 تا من خودم دیده بودم.
والا نه، من خیلی فیلمو نپسندیدم. توقعم از آقای پوراحمد خیلی بیشتر از اینا بود. آثار قبلی که ازشون دیدم خیلی قوی تر بود. احساس کردم یه فیلمی بود که ایشون فقط میخواستن بسازن و به جشنواره برسونن.
به نظرم موضوع فیلم موضوع خوبی بود، یعنی موضوعی که حالا جای فیلم سازی و اینا داره، قصاص و بخشش و اینا،
ولی فیلم خیلی دیالوگای اوبرکت داشت، یعنی هم بازیشون اوبرکت بود، دیالوگا خیلی اوبرکت بود، یه ذره خنده دار بود و آخرش هم مثل اسمش که پرونده باز است مشخص نشد زنده میمونه یا میمونه دیگه. همین
فیلم دوم سرهنگ سریا که نقش سرهنگ سریا رو ژاله صامتی بازی میکرد و در واقع ستاره این فیلم بود، در کنارش البته بازیگران دیگه هم مثل وحید آقاپور و دیبا زاهدی حضور داشتن. فیلم به ماجرای منافقی میپرداخت، نیروهایی که جذب کردن و حالا خانواده هایی که بعد از سالها اومدن تا فرزند، همسر، پدر و مادرشون رو ببینن و با اونها ملاقاتی داشته باشن. اما اگر به نشست خبری این فیلم اشاره کنم شاید براتون جالب باشه که شخصیت واقعی این فیلم هم یک در دنیای واقعی هم یک مابعضا داره، سریا عبداللهی که سرهنگ سریا از اسم ایشون گرفته شده و در نشست خبری فیلم هم حضور داشت. به ماجرای واقعی خودش هم اشاره کرد، این که پسرش سال 81 از ترکیه روبوده شده و 21 ساله که در بند.
من امروز میزبان خانواده هایی هستم که وقتی فیلم ها می دیدن مرتب چشماشون خیس می شد. خانم حسینی، یه مامانی دارم که از زنجان اومده، نزدیک 40 ساله که پسرش اسیر فرقه رجویه، نمایشنامه چاپ شده، کتابش در اومده، اجرای صحنه‌ای شده، کم کم مراحل تحقیق در واقع گسترده تر شد. خانم عبداللهی نازنین، سریا عبداللهی که اسم فیلم هم سرهنگ سریا هست، با ایشون هم گفتگوهای زیادی داشتم، معاشرت داشتم. خیلی از مادرهایی که بچه هاشون اسیر فرقه رجوی هستن توی مدت پژوهش فیلم دیدم باهاشون گپ زدم و کم کم سرهنگ سریا شکل گرفت.
خانم صامتی از جون و دل برای این کار مایه گذاشتن، یعنی تو شرایط سخت، گرد و خاک و باد و بارون، واقعیتش اینه که یه وقتایی من خودم میرفتم میشستم تو ماشین بخاری رو میزدم از سرما، خانم صامتی وای میستاد و به بقیه خانواده ها روحیه میداد، هیچ وقت کنار آتیش هم نمیومد.
یه سری چیزا رو تغییر دادیم نسبت به بازیگرامون، ولی سعی کردیم که به مستند نزدیک باشه.
خب بریم ببینیم نظر شما درباره این فیلم چیه؟ چطور بود؟ دوست داشتید؟
رادیو جوان سلام، وقتتون بخیر، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امیرحسین علی نیافرد هستم در خدمت شما. اومدم سینما آزادی برای اکران فیلم سرهنگ سریا و میخوایم نظر چند نفر از تماشاگران این فیلم رو بپرسیم که بدونیم نظرشون چی بوده. با من حتما همراه باشین. سلام، خسته نباشین. فیلم چطور بود؟
فیلم خوبی بود، راضی بودم، بازیگرش اوکی بودن، خیلی اوکی بود فیلمش.
چه نمره میدین؟
من نمره 7.5
از 10 نمره.
بله بله.
بعد تصویربرداری، صدا برداری کدومو بیشتر بهتر بودش؟
تصویربرداریش خیلی خوب بود، طراحی صحنه‌اش خیلی خوب اوکی بود به نسبت فیلم های ایرانی، بقیه فیلم های ایرانی خوب بودش.
خیلی ممنونم از شما، متشکرم. و شما آقا چطور بوده فیلم؟ خسته نباشین.
رضا، من فیلم خیلی خوبی بود، من از 1 تا 10 بهش 8 میدم. کاش که یه خوردی بیشتر از این فیلم ها ساخته بشه و مردم بتونن از سینما لذت ببرن و برگرده به اون جایگاهی که باید باشه تو ایران.
و اینکه نقاط مثبتش چی بود؟ تصویربرداری، صدا برداری چطور بود؟
تصویربرداری، صدا برداریش خوب بود. من واقعا پسندیدم، لذت بردم از فیلم.
خیلی ممنونم از شما، متشکرم. اما ممنونم از شما شنونده‌های عزیز و شما خانم معظمی که همراه من بودین. این بود نتیجه فیلم سرهنگ سریا. باید ببینیم در ادامه جشنواره فیلم فجر چه اتفاقاتی میفته. شما همچنان شنونده برنامه هستید، اینجا سینماست.
اما اما آخرین فیلمی که در پرویز ملت تماشا کردیم عطرآلود به کارگردانی هادی مقدم دوست بود. تو این فیلم مصطفی زمانی و هدی زین‌العابدین بازی میکردن که نقش اصلی رو بر عهده داشتن و یک زوج رو تشکیل میدادن و از بازیگران دیگه میتونم به کوروش تمامی، همایون ارشادی، حسام محمودی اشاره کنم. داستان عطرآلود هم میشه گفت یک ملودرام عاشقانه بود و قصه ای که تو نقش اصلی با یک چالشی روبرو میشه و در واقع به نوعی میفهمه که دیگه زمان نداره.
بذارم روزو بکنم.
سلام. این کتاب بو عطر میده؟
هر لحظه عطر خودشو داره.
تلف رفت ترسه.
من دیگه دارم ازدواج میکنم.
دختر یا پسره؟
بچه هم میسازم
میچست به عطره
از شما چیه؟
عطرآلود.
بعضی وقتا تو طول کار باش حرف میزدم، یعنی یهو زنگ میزدم ساعت 10-11 شب، میگفتم یه آدم ممکنه من دیوانه بانه. ببینید چطور بهتون بگم، شما نمیتونید به مرگتون فکر کنید و دنیا همانی باشه که یک ساعت پیش بود. این محاله. و در این حال شما یه شخصیتی هستید که به شما گفتن که شما سرتا میگید و میمیرید. این که از بیرون نگاه بکنید که من به خاطر فرزندانم زندگی میکنم، به خاطر خانوادم، اینه دروغ محضه. انسان به هر صورت فزاده تنظیم شده برای بقا.
ما یه خونه قدیمی رو میخواستیم یه عطر جوانی رو توش ساده کنیم که امیدوارم که تونسته باشیم تا حدودی، یعنی یه تجربه متفاوتی بود برای خود من و تمام سعیمو کردم که حالا با توجه به خود فیلم نامه و البته نگفته نمونده هماهنگی و رفاقت پشت صحنه ما با خود روزبه و هادی بتونیم این فضا رو ایجاد کرده باشیم.
اینجا سینما.
اما بریم که باز نظر شما رو بشنویم که چقدر این فیلم رو دوست داشتید و حال درونی فیلم چقدر به حال
سلام
درونی شما.
خانم معظمی، سلام به شنونده های رادیو جوان، من بهار وفایی هستم، الان در سینمای شاهد واقع در نظام آباد با استقبال خیلی خوبی از مردم مواجه شدیم برای فیلم عطرآلود. همراه من باشی تا بریم بپرسیم از نظر مردم فیلم چطوری بوده و این فیلم رو به دیگران هم پیشنهاد میکنن یا نه. همراه من باشی.
نظرتون راجع به فیلم عطرآلود چی بود؟
فیلم نسبتا خوبی بود، نمیشد حالا خیلی بگیم که عالی بود، ولی خب نسبت به فیلمایی که حالا هستن تا الان دیده شدن به نظرم فیلم نسبتا خوبی میتونستیم بشه.
این فیلم چه تأثیری روی شما داشت این چند ساعت که
به نظر من تنها چیزی که حالا خیلی بولد بود توی این فیلم این بودش که یه انگیزه های وقتی توی زندگی آدم میتونن زندگی رو تقریبا برای آدم جهتش رو تغییر بدن. این نکته بود که من توی این فیلم خیلی محسوس میشد، قشنگ دیدش.
چه امتیازی به این فیلم میدید؟
اگر بخوام از 10 بهش امتیاز بدم 8.5.
این فیلم رو به نوجوانا هم پیشنهاد میکنید؟
آره، به نظرم میتونست خیلی نکته های مثبتی رو واسه نوجوانا در زندگیشون رقم بزنه. هم که به شمالی های عزیز میشه این فیلم رو تقدیم کنیم که واقعا اون جلوه های زیبایی که توی شمال هست اصلا خودش میتونه یه انگیزه باشه برای زندگی بهتر.
اینجا سینماست در رادیو جوان.
ممنونم که یک روز دیگه با ما همراه بودید. ما همچنان منتظر شنیدن صدای شما هستیم. اینجا سینماست. خدا نگهدار تا فردا.